بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، کتاب اقرار، صفحه 551.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. الفصل الثالث فی الاقرار بالنسب يشترط فيها أهلية المقر للإقرار ببلوغه وعقله وإمكان إلحاق المقر به بالمقر شرعا، فلو أقر ببنوة المعروف نسبه أو أخوته أو غيرهما مما يغير ذلك النسب الشرعي بطله. بحثمون دوستان در فصل سوم اقرار در مورد اقرار به نسب است. دقت کنید، در اقرار به نسب، خب معنای اقرار به نسب روشنه. اگر یک کسی اقرار بکنه به یک نسبتی بین خودش و فرد دیگری، بگه این فرد فرزند منه، این فرد برادر منه، این فرد پدر منه، این نسبتی، نسبت خیشاوندی بین خودش و دیگری رو اظهار بکنه، این رو ما بهش میگیم اقرار به نسب. خب در بحث اقرار به نسب دوستان، شرط است که مقر اهلیت اقرار رو داشته باشه، یعنی شرایط عامه اقرار رو باید داشته باشه. اینجا دوستان ایشون شرایط عامه اقرار رو وقتی میخواد اشاره بکنه، بلوغ و عقل رو ذکر میکنه. اما خاطر مبارکتون باشه، صفحه 527 اوائل کتاب اقرار، ایشون علاوه بر بلوغ و عقل، قصد و اختیار رو هم اضافه کرد. گرچه همونجا هم نمیدونم خاطرتون هست یا نه، خود شهید ثانی اینها رو اضافه کرد. علی ای حال، طبیعتاً قصد و اختیار هم جزء شرایط عرض کنم عامه اقرار هست. در اینجا هم همینطوره، اگر کسی میخواد اقرار به نسب بکنه باید قصد داشته باشه، اختیار داشته باشه، اینا عرض کنم سر جای خودش هست. اما جدای از بحث شرایط عامه مقر، در اقرار به نسب یه ویژگی هایی وجود داره و یک شرایط ویژه‌ای وجود داره که این شرایط رو امروز ایشون میخواد مطرح بکنه. اولین شرط این است که وقتی اقرار میکنه به نسب یک فردی، از حیث تکوینی و از حیث شرعی امکان الحاق اون فرد به این شخص وجود داشته باشه. ببینید، گاهی یه مانع عقلی یا مانع تکوینی از الحاق نسبی مقرن به مقر وجود داره، یعنی نمیشه این رو ملحقش کنیم به این. یا مانع شرعی وجود داره، کمک هم کنید، یا مانع تکوینی وجود داره، امکان نداره ما اینو ملحقش کنیم. خب اینجا طبیعتاً اقرار به نسب مورد پذیرش نیست. مثال براتون بزنم. ببینید، مثلا اگر دوستان نسبت به فردی که نسبش معروفه، مثلا ما میدانیم معروف است که زید پسر عمره، میدونیم پسر کیه، برادر کیه، اینا همه رو میدونیم. اما الان سالها هم هست این معروف و مشهور بین مردمه و این نسبت هایی که معروف و مشهور بین مردمه، میدونید شرعاً مورد پذیرشه و لذا نسبت به سیادت هم میگن اگر کسی در بین مردم معروفه به سیادته، این سید بودنش، این نسبش به پیغمبر اکرم ثابت شده است دیگه، همین مقدار که معروف و مشهوره کفایت میکنه. علایانن اگر ما میدانیم زید پسر عمرو برادر خالده، نسبش معلومه، الان بعد از سالهای فردی اومده میگه این زید پسر منه، پسر عمرو نیست، برادر خالد نیست، این پسر منه، برادر مثلا فرض کنید بکره، برادر یکی دیگه است. ایشون میفرماد خب طبیعتا ما چون این ادعایی که این آقا میکنه مغایر است با اون نسبی که معروف است و شرعنم اعتبار داره، ما این اقرار رو از مغیر نمیپذیریم. یا مثلا اگر یک کسی اقرار کنه زید بچه منه و حالا که زید سنش بیشتر از خودشه، یا سنش برابره، یا سنش 2 سال کمتره، خب اگه سنش 2 سال کمتره که ما نمیتونیم بگیم این فرزند این آقاست. از حیث تکوینی امکان این فرزندی با این تفاوت سن وجود نداره. و همچنین اگر زانی اقرار بکنه نسبت به ولد الزنایی که از زنای خودشه، میدونید اگر زانی زنا کرده باشه، فرزندی هم متولد شده باشه، حتی اگر بدانیم این فرزند از نطفه، عرض کنم، خود این فرد، شرعاً این فرزند به حساب نمیاد. یعنی ولد الزنا از زانی، عرض کنم، منتفی است، گرچه ولد الزنا بر فراش خودش خود آقای مقر باشه، به این نفع که زانی بعداً حتی اگر با زانیه ازدواجم بکنه باز این فرزند رو منصوب به این، عرض کنم، فرد نمیدونن. یعنی زانی اگه بعداً فراش این فردم شده باشه باز هم شرعا ما نمیتونیم فرزند رو به اون ملحق بکنیم. یا ولد لعان، اگر کسی با لعان فردی رو از فرزند بودن خودش نفی کرده، نفی ولد کرده، بعدن اگر اقرارم بکنه باز به درد نمیخوره. چرا؟ چون با لعان این فرزند شرعا چی شده؟ نفی شده دیگه، اقرارش به درد نمیخوره. علی ای حال، اینا مثال بود دوستان. شرط اول این است که برای این نسبی که آقای مقر داره اقرار میکنه مانع شرعی یا مانع تکوینی وجود نداشته باشه. این دوستان یک شرط. شرط دوم تصدیقه. دقت کنید، ببینید دوستان، باید مقرن به یعنی اون فردی که مقر داره اقرار میکنه، اون فرد با این نسبت داره، اون شخص مقابل باید نسبت به مقر در ادعای نسبی که مقر دارد تصدیق داشته باشه. یعنی لازمه که شخص مقرن به انکار نکنه. لذا اگر آقای زید اومد گفت عمرو فرزند منه، رفتیم به عمرو گفتیم تو بچه این آقای، گفت نه من بچه این آقا نیستم، انکار کرد به جای اینکه اقرار بکنه، ایشون میفرماد اگر تصدیق نکرد، انکار کرد، این اقرار صحیحی نخواهد بود. اگر طرف گفت آقا فلانی پدر منه، اما رفتیم به خودش گفتیم، گفت نه من پدر این آقا نیستم، ایشون میفرماد اینجا مورد پذیرش نیست، الا در 3 صورت. یعنی در 3 فرد و در 3 مورد، عرض کنم، تصدیق مقرن به لازم نیست. 1، ولد صغیر. اگر یک کس بگیم بچه 6 ماهه بچه منه، این بچه 2 ساله بچه منه، این بچه 5 ساله بچه منه، اینجا دیگه لازم نیست این بچه 6 ماهه و 2 ساله و 5 ساله چکار کنن؟ تصدیق بکنن، چه ذکر باشه چه انثا باشه. 2، ولد مجنون. دوستان بزرگوار، ولدم میگیم ها، اگر یک کسی بگه این بچه صغیر برادر منه، این بچه صغیر خواهر منه، این فایده نداره، این تصدیق لازم داره و چون تصدیق امکان نداره اقرار رو، عرض کنم خدمت شما، نمیپذیریم. دقت میکنید؟ ولد مهمه، ولد صغیر، این 1 استثناء. 2، ولد مجنون. اگر یک کسی بگه این بچه، عرض کنم، دیوانه 8 ساله بچه منه، این مورد پذیرش هست و نیاز به تصدیق نداره، باز چه ذکر باشه چه انثی باشه. و 3، میت. اگر چه دوستان میت بالغ باشه، عاقل باشه، ولد هم نباشه. یعنی اگر یک کسی اومد گفت آقا این پیرمردی که الان از دنیا رفته که عاقل بالغ ولدم نیست، پدر منه، ادعای ولد بودنم نداره. ایشون میفرماد اینجا تصدیق اون میت لازم نیست، خود طبیعتا تصدیقش امکان پذیرم نیست. در مورد این سه نفر گفتن نسب به اقرار ثابت میشه، عرض کنم تصدیقم لازم نیست. علتش هم دوستان این است که تصدیق مقر در صورتی شرطه که امکان تصدیق وجود داشته باشه، و تو این موارد یا اصلا ممکن نیست مثل میت، چه حالا چه آینده، یا فعلا ممکن نیست، یعنی مادام که صغیر و مجنون است تو اولی و دومی ممکن نیست. البته دوستان در مورد میت کبیر، یعنی میتی که مثلا عاقل و بالغه، دو تا وجه وجود داره. یک وجهش همین بود که عرض کردیم که بگیم اقرار مقر در مورد او بدون تصدیق کفایت میکنه و مورد پذیرشه. اما یه وجه دومی داریم، وجه دوم این است که بگیم بدون تصدیق عرض کنم اقرار او پذیرفته نیست در مورد میتی که عاقل و بالغ باشه، کبیر باشه. دو تا دلیل این آقایی که وجه دوم رو بیان میکنه آورده. دلیل اول دوستان این است که قول به اشتراط تصدیق بالغ عاقل مطلقه، یعنی اگر کسی بالغ بود و عاقل بود و نسبت به او اقرار به نسبی صورت گرفت، دلیل عام داریم و دلیل مطلق داریم که این تصدیقش لازمه، و این دلیل شامل میت هم میشه، ولذا چون در میت تصدیق امکان پذیر نیست، این اقرار مورد پذیرش نیست. این یک دلیل. دلیل دوم دوستان این است که مقر اینجاها در معرض تهمته. دقت کنید، اگر دوستان این آقای مقر صبر کرده نشسته تا این آقا از دنیا بره، این پیرمرد از دنیا بره، بعد از اینکه این پیرمرد از دنیا رفت حالا اومده میگه این پدر منه، خب چرا قبلا نگفته بود؟ این آقا چه بسا اگر صبر کرده و بعد از مرگش این رو مطرح کرده، مثلا به این دلیل بوده که میترسیده که اگر در زمان حیات این پیرمرد بگه این پدر منه، این پیرمرد چه کار کنه؟ انکار بکنه، تصدیق نکنه. لذا با وجود این احتمال ما نباید اقرارش رو بپذیریم، با وجود این احتمال ما نباید اقرارش رو بپذیریم. شهید میفرماید با اینکه دو تا دلیل داره این وجه دوم، اما شما بدانید فتوای علمای شیعه قبول اقراره. فتوای عموم علمای شیعه، یعنی مشهور از علما، گفتن اقرار رو میپذیریم، تصدیقم لازم نیست. فقط ممکنه یک کسی بگه آیا با این که مقر تو بعضی از موارد در معرض تهمت است نسبت به صغیر و مجنون و میت، مثلا نسبت به صغیر و مجنون ممکنه در معرض این تهمت باشه که صغیر و مجنون مالی دارن و این آقا که داره ادعای فرزندی اینها رو میکنه میخواد بر اون مال مسلط بشه، ولی او وقتی که شد بر مال مسلط میشه دیگه. یا مثلا میت ارثی دارد و این میخواد با اقرار بر این که فرزند این میت هست چیکار کنه؟ ارث ببره از این مالی که این میت داره. آیا اگر این آقا در معرض تهمت این امورم باشه باز هم اقرارشو میپذیرید و فتوای مشهور اینه که اقرارشو بپذیریم؟ ایشون میفرماد بله، باز هم میپذیریم، فتوای علما اینجا مطلقه و شامل این موارد هم میشود. تا اینجا رو بخونیم تا برسیم به تتمه بحثمون. هنوز دوستان این بحث تمام نشده، تا برسیم انشاءالله به بقیه مطلب. نگاه کنید، الفصل الثالث فل اقرار به نسب. تو بحث اقرار به نسب یعنی میخوایم اقرار کنیم به نسبت خیشاوندی بین یک فردی و خود آقای مقر، و یشترط فیه اهلیت المقر. شرط است در این اقرار به نسب اینکه مقر اهل باشه. اهل باشه یعنی شرایط عامه، بگید مقر رو داشته باشه که سابقا بحث کردیم صفحه 527. خب میگیم اهلیت مقر للاقرار، اون اهلیت به چیه؟ میگه به بلوغ آقای مقر، به عقل آقای مقر، بنویسید به قصد آقای مقر، به اختیار آقای مقر. دیگه قصد و اختیار اینجا نگفته، همون صفحه 527 ذکر کرده بود. دو، و امکان و الحاق المقربه بالمقر شرعن. باید الحاق مقرن به، دوستان مقرن به کیه؟ اونیست که در مقابل مقر قرار میگیره و مقر نسبت به او ادعای نسبی کرده، اونو ما بهش بگیم مقرن به، کسی که اقرار نسبت به او انجام شده. باید الحاق مقرن به به مقر شرعن وجود داشته باشه. البته دوستان این که میگه شرعن، طبیعتاً اگر امکان تکوینی هم وجود نداشته باشه طبیعتاً شرعن نمیپذیره دیگه. آدم نمیتونه بگه من مثلا 30 سالمه یه بچه 35 ساله دارم، یا یه بچه 30 ساله دارم، یا یه بچه 28 ساله دارم. اونم تکویناً ناممکنه، و چون تکویناً ناممکنه شرعن هم مورد قبول نیست. در واقع امکان الحاق باید شرعاً وجود داشته باشه. حالا چند تا مثال میزنه برای جاهایی که امکان نداره. فلو اقرب به بنوت المعروف نسبه نسبه او اخوته، اخوت رو عطف به بنوت بکنید، او غیر حمام ما یغایر ذلک النسب الشرعی، اگر اقرار بکنه به فرزندی کسی که نسبش معروفه. یعنی ما میدانیم از حیث عرض کنم معروفیت و مشهوریت زید فرزند عمره، همه هم میدونن. حالا یکی دیگه اومده میگه زید بچه منه، ها؟ یا به اخوتش یا غیر هما نسبهای دیگر از اون چه که مغایر است با اون نسب شرعی، یعنی با نسب معروفی که شرعا اعتبار داره مغایره، میگه این بچه منه، و حالی که معروف این است که این بچه کس دیگه ایه. میگه برادر منه، با اینکه پدراشون با هم دیگه، مادراشون با هم دیگه فرق میکنه، و ما میدانیم طبیعتا نمیتونه این عرض کنم اون یکی یه پدر مادر داشته باشه، این یکی یه پدر مادر داشته باشه، در این حال با هم دیگه برادرم باشن. این یک مورد و یک مثال. او اقر به بنوت من هو اعلا سنن من المقر، اقرار بکنه به فرزندی کسی که سنش بالاتر از خودشه، او مساوی لهو، او انقص منه، انقص شو توضیح میده، مما لم تجر العاده به تولده منه، یعنی اینقدر کم باشه که عادتا نتونه فرزند او محسوب بشه. مثل اینکه این مقر 30 سالشه، اون 28 سالشه، عادتا امکان نداره که این فرزند اون باشه. خب اینجا بطل الاقرار، اقرار باطله. و کزل منفی انه شرعن کولد زنا، و همچنین کسی که نف شده از او شرعن این ولد، مثل ولد و زنا. اگر کسی عرض کنم خدمت شما ولد و زناست، ولد و زنا شرعن از زانی چیه؟ منفیست، یعنی فرزند او محسوب نمیشه شرعن. اینو اگر زانی بیاد اقرار به فرزندیش بکنه فایده نداره، هزار بارم اقرار کنه به درد نمیخوره، چون شرعا نفی شده. و امکان علی فراشه، دوستان این امکان علی فراشه، این یعنی ولو این ولد الان بر فراش اوست، چجوری بر فراش اوست؟ بعد از زنا با همون زن ازدواج کرده، الان مادر این بچه شده فراش همین زانی، و ازدواج عرض کنم صحیح شرعی بعدش اتفاق افتاده، اما باز هم این ولد ولد او حساب نمیشه. و همچنین ولد لعان و انکان الابن یرسهو، ولد لعان هم دوستان ولد محسوب نمیشه، اگرچه ارث میبره، اگر اقرار صورت گرفت ولد محسوب نمیشه اما ارث میبره. دوستان چرا میگیم ارث میبره؟ یادتونه تو باب لعان؟ باریکلا میگفتیم اگر کسی لعان کرد ولد از اون نفع شد، اگر بعد اومد لعان خودش رو تکذیب کرد، گفت نه این ولد من هست، گفتیم اونجا ازش نمیپذیریم ولد بودن رو، اما این ولد از او به واسطه این اقراری کرده چیکار میشه؟ ارث میبره. و ان کان الابن یرثه، معناش اینه این پدره از اون بچه ارث نمیبره، اما بچه از این ارث میبره. یعنی ولد بودن شرعی حساب نمیشه و عرض کنم به حساب نمیاد. این دوستان شرط اول. پس شرط اولمون این شد، امکان و الحاق المقربه بالمقر شرعن. شرط دوم، و یشترط تصدیق. البته این شرایطی که میگیم شرایط خاص اقرار به نسب ها، ولی اون شرایط عامه که بلوغ و عقل و قصد و اختیار بود اون جدا ما حسابش کردیم. شرط دوم تصدیقه، و یشترط تصدیق ای تصدیق المقربه للمقر فی دعواه عن نسبه. باید مقرن به مقر را در این ادعای نسبی که می کند تصدیق کند. یعنی اگر گو این برادر من، بعد رفتیم به اون برادر گفتیم تو برادر این هستی یا نه، گفت نه من برادر این نیستم، این به درد نمی خوره. نباید انکار بکنه، باید تصدیقم اتفاق بیفته. فی ما عدل ولد صغیر ده الا در سه مورد، یعنی در سه مورد این تصدیق رو ما نیاز نداریم. در ما ادای ولد صغیر، یکی از استثناءاتش ولد صغیر است، چه ذکر باشه چه انثا. دوستان بزرگوار، صغیر به تنهایی کافی نیستا، لذا اگر برادر بودن صغیر رو ادعا بکنه نمیگیم این نیاز به تصدیق نداره، نه، ولد صغیر، یعنی بگه این ولد منه، در حالی که اون ولد صغیر باشه. ول مجنون، مجنون رو دوستان عطف به صغیر کنید، یعنی ولد مجنون. کذالک، یعنی ذکرن کانم انسان. ول میت، این میت رو دیگه نمیگیم ولد میت، میت و انکان بالغن عاقلن ولم یکن ولدا. میت اگرچه بالغ و عاقل باشه، اگرچه ولد هم نباشه. یعنی میت رو بگه پدر منه، بگه برادر منه. این چون میته نیاز به تصدیق نداره. اما ثلاثه، این سه مورد، فلا یعتبر تصدیقهم بل یثبت نسبهم بالنسب الی المقر به مجرد اقراره. یعنی به مجرد اقرار بدون این که نیاز به تصدیق باشه. چرا؟ این علتی که ایشون آورده خوب دقت کنید، میگه لأن التصدیق انما یعتبر ما امکانه و هو، یعنی این تصدیق ممتنع من هما، یعنی من الصغیر و المجنون و کذا المیت مطلقا. دوستان بزرگوار، چرا نسبت به میت میگه مطلقا اما نسبت به اون دوتا مطلقا نمیگه؟ نسبت به صغیر و مجنون، مادام که صغیر و مجنونن امکان نداره، اما در آینده اگر از صغر و مجنونیت در اومدن امکان پذیر میشه. اما در مورد میت دیگه هیچ وقت امکان نداره، دیگه آدم مرده که بنا نیست زنده بشه دیگه، مگر به معجزه حضرت عیسی علیه السلام، و الا به حسب عادت بنا نیست دوباره زنده بشه. این علتی که دوستان ایشون آوردن، دقت کنید، این علت علت نیستا. میدونی چرا علت نیست؟ کی میدونه؟ این خیلی بتونیم باش معامله کنیم، معامله حکمت میتونیم بکنیم، علت نیست که حکم دائر مدارش باشه. چرا؟ دوستان بزرگوار، اگر این علت باشه، به جای ولد صغیر شما برادر صغیر رو هم بگید، باید اضافه کنید. فرق نمیکنه که، چون این عدم امکانی که شما میگید، آخه گفت تصدیق انما یعتبر ما امکانه، خب در برادر صغیرم باید بگید امکان نداره دیگه، پس اونم باید اضافه کنید. در خواهر صغیرم باید همینجور اضافه کنید. یعنی هر فردی که صغیر باشه دیگه ولد بودن ویژگی نداره. عرض کنم خدمت شما، نسبت به مجنون ولد بودن ویژگی نداره، و حال اینکه آقایون تو ولد صغیر میگن، تو ولد مجنون میگن. این نهایتاً تو روایتم مطرح شده باشه، آقایون باش معامله چی کردن؟ معامله حکمت کردن. یعنی گفتن آقا این در حد حکمت میتونه عرض کنم برای ما وجه در واقع ایجاد بکنه. و اما نسبت به میت، دوستان یه وجه دیگری هم هست، یعنی دو تا وجه داریم. و ربما اشکل حکمه کبیرن، و چه بسا اشکال شده حکم نفوذ اقرار در مورد میت. حکمه یعنی حکم نفوذ اقرار در مورد میت بدون تصدیق
در حالی که کبیر باشه، در حالی که میت کبیر باشه. یعنی دو وجهیست اشکلا، یعنی دو وجهیست مما تقدم. یک وجهش همون وجهیست که گذشت که گفتیم چون امکان تصدیق ندارد پس تصدیق شرط نیست. این یک وجه که گذشت تمام شد. و من، این من دوم دوستان دلیل عدم نفوذ اقرار در مورد میت کبیر بدون تصدیقه. میگیم حتما نیاز به چی داره؟ نیاز به تصدیق داره. البته ایشون دو تا دلیل برای این وجه دوم آورده. یه دلیلش اینه من اطلاق اشتراط تصدیق البالغ العاقل فی لحوقه. ادله ما که میگن شرط از تصدیق بالغ عاقل در لحوق این بالغ عاقل مطلقه. مطلقه یعنی شامله بگو میت هم میشه. ادلمون مطلقه، شامل میت هم میشه. این یک دلیل. دلیل دوم ولأن تأخیر الاستلحاق الى الموت یوشک ان یکون خوفا من انکاره. این که آقای مغیر تأخیر انداخته طلب لحوق از عرض کنم خدمت شما نسبت به این میت رو، یعنی الی الموت تا وقت مرگش تأخیر انداخته، یعنی قبل از این که بمیره این حرف رو مطرح نکرده بود که این پدر منه. حالا که از دنیا رفته میگه این پدر منه. این تأخیر طلب لحوق تا زمان موت یوشکو نزدیک است که این یکون خوفن من انکاره. شاید به خاطر این بوده که میترسیده انکارش بکنه، گفت بذار بمیره که دیگه نتونه انکار بکنه. بعد از مرگش اومده این حرف رو میزنه. اینم دلیل دوم. الا ما درسته برای وجه دوم دوتا وجه و دلیل بیان کردیم، الا ان فتوى الاصحاب على القبول، الا این که فتوای اصحاب بر قبوله. یعنی گفتن ما اقرار نسب نسبت به میت رو میپذیریم و تصدیقش رو هم شرط نمیدانیم. ولا یقدر فیه تهمه، تهمتم نسبت به این عرض کنم خدمت شما قبول اقرار بدون اشتراط تصدیق ضرر نمیزنه. تهمت ضرر نمیزنه، یعنی اگر مقر در معرض این تهمت است که میخواد ارث این پیرمرد رو ببره، میخواد بر اموال این صغیر و مجنون مسلط بشه، باز هم ما عرض کنم حرف او رو میپذیریم، اقرار او رو میپذیریم و تصدیق هم نیاز نداره. ولا یقدر فیه تهمه به چی؟ به استیساق مال ناقص. ناقص یعنی صغیر و مجنون. این که عرض کنم میخواد محل وسوق قرار بگیره نسبت به مال صغیر و مجنون، مالشون رو در اختیار خودش قرار بگیره. و ارسل میت، و ارسل میت، این وارث نخونی ها، و ارسل میت یعنی نسبت به ارس میت اگر مورد تهمت هست این مورد توجه قرار نمیگیره. تمام شد. سوال دارید بفرمایید. نه ظاهرن ولده. بله تو بحث لعان هم همینجور گفتیم دیگه. بله دیگه میگیم الان یکی از شرایطش هم عدم وجود معارضه. یکی از شرایطش عدم وجود معارضه. تصدیق نیاز نداره که میت تصدیق بکنه، اما معارض هم نباید باشه. اینو بعدن میاد. دقت کنید دوستان، نسبت به ولد صغیر و ولد مجنون ما گفتیم نیاز به تصدیق نداره. این ولد که میگیم یعنی چی؟ ایشون میفهمد مراد از ولد به تعبیر بعضی از روایاتمون و عرض کنم عبارات فقها ها ولد صلب است. ولد صلب یعنی ولد بلا واسطه، یعنی بگه این بچه‌مه. اما اگر اومد گفت آقا این بچه نوه منه، ایشون میفهمد نوه در بحث ما ولد محسوب نمیشه، اون نیاز به اقرار داره. عذر میخوام، نیاز به تصدیق داره. یعنی بدون تصدیق ما نمیتونیم ادعای نوه بودن را بپذیریم. درست شد؟ پس مراد از ولد در کلام مصنف ولد صلب یعنی ولد بدون واسطه است و در نوه یا پایین تر تصدیق شرط بدون تصدیق ثابت نمیشه مثل اقارب دیگر. این مطلب را هم مرحوم مصنف در دروس تصریح کرده هم غیر مصنف تصریح کرده. این یک نکته. نکته دوم این است که آیا فرق میکنه پدر اقرار به ولد صغیر بکنه یا مادر؟ دقت کنید اینجا رو. یه وقت یه مردی میاد میگه این ولد منه، خب اونجا گفتیم تصدیق لازم نیست. آیا اگر یه زنی بیاد بگه این ولد منه اونجا هم تصدیق لازم نیست؟ اونجا هم میگید بدون تصدیق کفایت میکنه. بعضی ها دوستان قائل شدن که فرقی بین پدر و مادر نیست، هر کدوم اقرار بکنن نیاز به تصدیق نداره نسبت به ولد و کار تمامه. اما بعضی ها که به تعبیر کتابتون دوستان میگه اصح القولینه، قول دوم، میگه بین پدر و مادر فرقه. این که ما گفتیم نیاز به تصدیق نداره مخصوص پدره، اما در مورد مادر نیاز به تصدیق داره. چرا؟ خوب دقت کنید چی عرض میکنم. اولا ایشون میفرماید تو روایت رجل وارد شده، لذا شامل مرعه نمیشه. روایت شما من براتون بخونم. ببینید در روایت اینگونه داره: محمد ابن علی ابن محمود عن احمد ابن محمد عن البرقی عن نوفلی عن السکونی عن جعفر عن ابیه عن علی علیهم السلام. درست شد؟ از امام صادق همینجور از پدران بزرگوارش تا امیرالمؤمنین. قال اذا اقر الرجل بالولد ساعتا لم ينتفع منه ابدا. اذا اقر الرجل بالولد ساعتا لم ينتفع منه ابدا. شنیدید حتما دوستان گاهی تو بعضی از روایات ما رجل داره، اما آقایون فقها میگن رجل بودن خصوصیت نداره. ولذا اگر گفتن مثلا یک کسی اومد گفت آقا رجلون اینجوری نماز خونده، رجلون اینجوری وضو گرفته، امام فرمودن یعید، اعاده کنه، آقایون گفتن فرق بین مرد و زن نمیکنه. اگر میگم مرعتون اینجوری وضو گرفته، مرعتون اینجوری نماز خونده، بازم باید اعاده کنه. چرا؟ یه جاهای دوستان ما احتمال فرق بین زن و مرد تو بعضی از احکام نمیدیم. اگر واقعا هیچ احتمال تفاوت بین زن و مرد ندادیم، اونجا میگیم علم داریم که این رجل بودنش خصوصیت نداره. اما یه جایی احتمال فرق که اومد، ما دیگه نمیتونیم از رجل روایت تعدی کنیم به مرعه. اگر واقعا احتمال تفاوت میدیم نمیتونیم عرض کنم تعدی بکنیم. این روایت ما نهنفی از اون روایاتی است که توش رجل اومده اما آقایون به مرعه بگید تصریش ندادن. چرا؟ چون احتمال فرق میدن. دقت کنید، مثلا یکی از نکاتی که برای احتمال فرق جناب مرحوم شهید میده اینه که ممکنه بگیم مادر با پدر فرق میکنه. چرا فرق میکنه؟ چون پدر دوستان امکان اقامه بینه برای فرزند بودن این بچه برای خودش رو نداره. پدر چجوری میخواد ثابت کنه این بچه بچه خودشه؟ دوتا شاهد بیاره که چی بگم؟ بگن چجوری ثابت کنم که این پدره؟ پدر بودم که اینجوری ثابت نمیشه که. اما مادر بودن امکان بیانه براش هست. چرا؟ چون وقتی مادر بچه رو متولد میکنه طبیعتا دور اطرافش کسانی هستن که به او کمک میکنن در به دنیا اومدن این بچه. طبیعتا این مادر میتونه دو نفر از همونا رو چکار کنه؟ صدا کنه. بالاخره دوران حملشون رو دیدن، موقع تولدش رو دیدن، امکان بیانه آوردن براش وجود داره. ولذا دوستان اولا برای زن امکان بیانه هست، برای مرد نیست. ثانیا دوستان قاعده اولیه این است که هر کس میخواد اقرار به نسب بکنه تصدیق بشود و تصدیق نیاز نداشتن به تصدیق امرش خلاف قاعده عمومیمون، ولذا باید به قدر متیقنش تمسک بکنیم. قدر متیقنش هم نسبت به رجلی است که ادعای ولد بودن میکنه برای کسی، نه مرعه. به این دو دلیل ایشون میفرماید که ما نمیتونیم از رجل تعدی به مرأه بکنیم. اینم دوستان مطلب دوممون. نگاه کنید، والمراد بالولد هنا، مراد از ولد در اینجا، این که میگه در اینجا یعنی در بحث اقرار به بنوت که گفتیم تصدیق مقرم به لازم نیستا، تو این بحث مراد از ولد و الولد للصلب، ولد صلب یعنی ولد بلا واسطه، نه نوه. ولذا میگه فلو اقرب به بنوت ولد ولدهی، اگر اقرار بکنه به فرزندی نوش، فنازلن، برو پایین، نبیرش، نتیجهش، نمیدونم چی میگن دیگه بعدش، نمیدونم اوتو برد تصدیق. اینجا تصدیق لازمه آقایون، این که میگه تصدیق لازمه، خب تو بچه صغیر که تصدیق امکان نداره، بچه یه ساله چجوری تصدیق بکنه؟ اما در عین حال میگه تصدیق لازمه. تصدیق لازمه یعنی بدون تصدیق، حالا که امکان پذیر نیست، اقرار ثابت نمیشود. همین این که میگه او تو برد تصدیق، نه اینکه اون بچه رو باید هر جور شده دهنشو باز کنیم بگیم تو حرف بزن، یعنی امکان پذیر نیست پس ثابت هم نمیشه. همین. ولذا صفحه پیش عرض میکردم اون علت، علت عام نیست، اون علت در حد حکمته. اوتو برد تصدیق که غیره من الاقارب، مثل اقارب دیگر غیر ولد چطور؟ عرض کنم غیر ولد چطور تصدیق لازمه؟ اینجا هم همینطوره، نص علیه جناب مصنف و غیر مصنف. مطلب دوم، و اطلاق الولد یقتضی عدم الفرق بین دعو الاب و الام. این که گفت ولد صغیر، اطلاقش دلالت میکنه بر این که چه مقر پدر این بچه باشه، چه مقر مادر این بچه باشه. ایشون میفرماد و هو احد القولین فی المسئله، یکی از دو قول در مسئله همینه که پدر و مادر فرقی با هم دیگه ندارن. اما و اصححهما، یعنی اصح این دو قول، و هو الذی اختاره جناب مصنف در دروس، الفرق. این الفرق خبر اصح است. اصح این دو قول این است که فرق وجود داره بین پدر و مادر. و ان ذالک، این ذالک یعنی قبول اقرار به ولد بدون نیاز به تصدیق، مخصوصا به دعو الاب، اما الام فیعتبر التصدیق لها، در مورد ام نیاز به تصدیق وجود داره. چرا؟ لورود نس عرب علی الرجل فلا یتناول المرأة. اولا روایت رجل داره، مرأه نداره. عرض کردم حضرت فرمود اذا اقرر رجل بالولد ساعتا لم ينتف منه ابدا. خب روایت داره. و اتحاد و طریق هما ممنوعون. این اتحاد و طریق هما ممنوعون، دوستان میخواد این سؤال رو جواب بده که آقا چطور شما تو بسیاری از روایات وقتی رجل میگن چیکار میکنی؟ تصریش میدی به مرأه، میگه آقا یه مرد اینجوری وضو گرفت. عرض کنم امام هر جوابی میدن میگه در مورد زنم همین جوره، چون فرق بین زن و مرد نیست. ایشون میفرماد اتحاد طریق زن و مرد، یکی بودن نسبت اب و ام نسبت به این فرزند، این اتحاد طریق ممنوعه. چرا اتحاد طریق ممنوعه؟ لامکان اقامت ها البین علی الولاده دونهو. زمیر ها رو بزنید به ام، زمیر ها رو بزنید به اب، یعنی اقامه، عرض کنم اون زن بینه را بر ولادت امکان داره، اما اقامه، عرض کنم مرد بینه را بر ولادت امکان نداره. این یک جهت. ولعن ثبوت نسب غیر معلوم علی خلاف الاصل، به خاطر اینکه نص ثبوت یک نسبی که معلوم و مشهور و معروف نیست بر خلاف اصل است، یقتصر فیه علی موضع یقین، ما باید اکتفا کنیم بر محل یقین. این که اقرار بدون تصدیق بخواد چیزی رو ثابت کنه، این خلاف قاعده اولیه است، ولذا در مقدار یقینیش باید اکتفا بکنیم. چی میگید آقا شما؟
اینجا
قید صغیر نداره، چه واسه میتونه قید صغیر رو که صفحه پیش آوردیم دیگه، ما در مورد ولد صغیر داریم حرف میزنیم، میگیم اون ولد صغیره که گفتیم مراد ولد صغیر است، نه نوه صغیر. مگه ما صفحه پیش نگفتیم ولد صغیر؟ حالا میگه مرادمون از اون کلمه ولد در ولد صغیر ولد است، نه ولد ولد. اینا یه بحثای دیگه است. ببینید من سابقا هم این بحث رو کردم، اگر از راه‌های علمی اثبات بشود ولد بودن یا نفی بشود ولد بودن و این یقینی باشه، یه بحثی ما در کتاب القضا داریم که تو این مواردم طبیعتاً میاد که قاضی وقتی میخواد تو این جور موارد حکم بکنه، آیا فقط باید به بیانه و شاهد و این طرق شرعی عمل بکنه یا به علم خودش میتونه عمل بکنه؟ لذا اگر یه کسی اومد گفت آقا فلانی مال منو دزدیده، قاضی طبیعتاً چی میخواد؟ بیانه میخواد دیگه. حالا اگر قاضی تو بازار بود، خودش به چشم خودش دید که این آقا مال این آقا رو دزدید، به چشم خودش دید، الان رفته پشت میز قضاوت نشسته، این دو نفر اومدن یکشون میگه آقا مال منو این دزدید، اینجا هم نیاز به بیانه داره یا نداره؟ اینجا محل اختلافه، بحث شده تو کتاب القضا. آیا این اموری که قاضی به صورت شخصی نسبت به مسئله علم داره، حالا یا با چشمش دیده یا قرائن و شواهدی داره، اگر دوستان ما گفتیم قاضی در جایی که خودش علم داره بدون شاهد و بیانه و این امور شرعی به علم خودش میتونه حکم بکنه، بله با آزمایش دی ان ای اونا به راحتی میتونه حکم بکنه، مشکل نداره. طبیعتاً اینا مال وقتی است که اون راه ها جواب نده، اون راه ها جواب به ما نده دیگه، بستگی عرض کردم دیگه، اگر تصدیق عرض کنم نکنه آزمایش دی ان ای جواب به ما بده و ما بگیم راه علم کفایت میکنه، دیگه تصدیق نیاز نداره. حتی اگر این آقا اقرارم نکنه، حتی اگر این آقا اقرارم نکنه، ممکنه بگیم همین علم برای ما کفایت میکنه.
استاد تو این حالت که الان صحبتش کردیم، منظور از ولد ولد واقعی بدون واسطه است، اگر ولد با واسطه ای که پدرش مثلا یا مادرش مرحوم شده بودن شامل میشه، که چون گفتیم میت احتیاج تصدیق نداره،
خب ولد بودن اون میت ثابت میشه، اما نوه بودن این از کجا ثابت میشه؟
خب وقتی ولد بودن ثابت بشه، ولد ولد بودنش ثابت دیگه.
نه دیگه، ممکنه اون ولد ولد بودن برای این ولد ثابت نیست. اگه ثابت باشه دیگه ما کار به اون نوه نداریم در واقع. یعنی ثابت است که زید بچه عمره، اما ثابت نیست عمر بچه منه. باریکلا، اگر من نسبت به این کسی که میته اقرار کردم، اون میته ثابت میشه، اونا دیگه به تبعه، اون تبعش رو دیگه الان ما کار نداره. اما اگر من مستقیما رفتم سراغ اون نوه، گفتم این نوه منه، و آنی که ولد بودن اون میت برای من ثابت نیست، خب اگر این طور شد، یا ولد بودن اون نوه برای این عرض کنم بچه من ثابت نیست، اون نوه ثابت نمیشه. دوستان و بزرگوار بگید آه. بله، ما بحث سندی نکردیم. اگر سکونی رو کسی روایاتش رو نپذیره، طبیعتا این روایت هم نمیپذیره. البته من این روایت رو به عنوان عرض کنم نمونه براتون آوردم، دیگه جستجو نکردم ببینم روایت دیگری هم وجود داره یا نداره. من فقط به متن خود روایت عرض کنم خواستم تمسک کنم، بر اساس اون آدرسی که آقایون تو باورقیتون عرض کنم دادن، بله توی اون عرض کنم خدمت شما آدرسی که پاورقی، خوب شد گفتید، این آدرسی که پاورقی داده دوستان جلد 15 صفحه 215، من دنبال کردم دوستان، این روایتی که ایشون آدرس داده هیچ تناسبی با این بحث ما نداره. دقت میکنید، روایتی که من براتون عرض کردم که بعضی از محشین این روایت رو نقل کردن، مربوط به عرض کنم تهذیب جلد 8 صفحه 183 حدیث 63، تهذیب جلد 8 صفحه 183 حدیث 63. اون پاورقی ششتون که آدرس داده به وسائل و شیعه، حالا روایت خودتونم مراجعه کنید، اصلا هیچ تناسبی با این بحث ما نداره. دیگه حالا آدرس های دیگهی که این آقایون میدن از همین وسائل ما نگاه میکنیم میبینیم هست، خود همین کتاب آدرس هایی که از دو تا چاپ مختلف که از وسایل که آدرس نمیدن دیگه، اگه این اشکال رو اگه این فرمایشتون رو بزنید اشکال بزرگتری به این آقایون وارده، و اون که چرا آدرسای یک کتاب رو از نسخه‌های مختلف یک کتاب اینجوری نه من میتونم بفهمم نه من میتونم مراجعه کنم، اون که مشکلش بیشتره که دیگه. بس آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.